وقت ہونی می بجیدی مایک سمیت سید سمی عباس تسپارم به لزنده می روانی.
تشکر استاد نگزای صاحب، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز چهارشنبه 15 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 5 ماه آگوست سال 2020 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد انفجار شدیدی که شام گذشته بیروت پایتخت لبنان را تکان داد، بسیار کشورها از برگزاری لوی جرگه مشورتی در افغانستان استقبال کردند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در انفجار بیروت ده ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. پوهنتون های افغانستان امروز دوباره باز می شوند. دروازه مرزی سپین بولدک چمن شب گذشته دوباره بسته شد. تفصیل خبرها. ده ها تن در نتیجه انفجار بزرگ در منطقه بندری مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته و در حدود 4000 نفر زخمی شدند. به اساس گزارش ها صدای انفجار به حد شدید بوده که در فاصله های بسیار دور شنیده شده. ساختمان های زیاد تخریب شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. پس از حدود 4 ماه همه پوهنتون های دولتی و خصوصی در افغانستان امروز چهارشنبه 15 اسد بازگشایی می شوند. ارگ ریاست جمهوری گفته است که تصمیم در این مورد در نشست کابینه صورت گرفته است. مقام ها پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان در ماه حدود پارسال تصمیم گرفتند پوهنتون ها و مکتب ها را بسته کنند. هنوز روشن نیست مکاتب کی باز خواهند شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت که تصمیم بازگشایی مکتب ها در جلسه بعدی کابینه گرفته می شود. دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن چند ساعت پس از گشوده شدن دوباره بسته شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار دیروز از باز شدن این دروازه خبر داده بود، اما زکاولا دورانی یک مقام در چمن برای رادیو آزادی گفت دروازه حوالی ساعت 5 روز سه شنبه برای مدت نامعلوم بسته شد. دورانی افسود مقام های افغان و پاکستانی برای بحث در این مورد جلسه برگزار خواهند کرد، اما نگفت چی وقت. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. بر اساس خبرنامه این بانک، این برنامه بیش از 200 میلیون دلار مصرف دارد. ارگ میگوید بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته. برنامه‌ای که به گفته ریاست جمهوری هدفش کمک رسانی برای خانواده‌های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. ولسی جرگه در نشست فوق‌العاده با اکثریت آرا این برنامه را حدود دو هفته پیش رد کرد. به گفته شماری از وکیلان این برنامه شفاف نیست و حکومت نمی‌تواند با اجرای این برنامه به مردم نیازمند و نادار کمک کند. کار ساخت و ساز استادیوم کرکت با گنجایش 4000 تماشاچی در ولایت میدانوردک آغاز شد. بر اساس معلومات صفحه اینترنت کرکت بورد افغانستان، این استادیوم در مساحت 44000 متر مربع زمین ایجاد می شود. گفته شده است که کار ساخت آن ظرف 1.5 سال تکمیل خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس ایران گفته است که 19 تن را پس از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان افغان را در گردهمایی در یک پارک تهران با خود آوردند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران به خبرگزاری ایسنا گفت این افراد به روز جمعه در پارک ملت در روز عید با بیرق طالبان حضور یافتند. و افزوده است متاسفانه شماری از افراد اقدام به نمایش بیرق طالبان در این گردهمایی کردند. رحیمی گفت که افغانها سالانه برای تجلیل از مراسم عید در این پارک گرده هم می آیند. پلیس ایران گفته است 5 تن از دستگیر شده ها بیرق ها را ساخته بودند. از آن عکس و ویدیو گرفته و در اختیار به گفته پلیس ایران رسانه های مخاصم گذاشتند. ایران سایر افراد دستگیر شده را عمدتا مهاجران غیر قانونی معرفی کرده که به گفتهش در حال اخراج از ایران هستند. و پاکستان یک نقشه سیاسی نو را ترتیب داده است که کشمیر تحت کنترل هندوستان را هم جز قلمرو این کشور خوانده است. این گام مصادف می شود با یک سالگی تصمیم هندوستان که موقف نیمه مختاری منطقه مسلمانشین جامو کشمیر را لغو کرد. صدر اعظم پاکستان عمران خان دیروز سه شنبه در حالی که وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی با او همراه بود در خطاب به مردم گفت نقشه نو ملی توسط کابینه تصویب شده و نقشه نو رسمی این کشور خواهد بود. در نقشه نو پاکستان منطقه جامو کشمیر به نام منطقه غیر قانونی اشغال شده توسط هند یاد شده که انتظار تعیین موقف نهایی در قطعنامه سازمان ملل متحد می باشد. عمران خان گفت مردم کشمیر حق تعیین سرنوشت خود را دارند، اما این تعهد توسط جامعه جهانی به جا آورده نشده است. او افزود پاکستان همیشه به این نظر است که این منطقه باید جز خاک آن باشد. بسیاری از کشمیری ها یا خواهان یک کشور متحد مستقل برای خود می باشند و یا خواهان همراه شدن با پاکستان هستند. هندوستان تعیین نقشه نو پاکستان را یک گام بیهوده سیاسی خوانده که ادعا بر زمین های هندوستان می باشد. وزارت خارجه هندوستان گفته است که این ادعای بیهوده پاکستان نه اعتبار قانونی دارد و نه قابلیت پذیرش بین المللی. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. انفجاری که در بیروت رخ داد هزاران زخمی و ده ها کشته به جا گذاشت. امریکا و کشورهای دیگر از برگزاری لوی جرگه مشورتی برای حل مشکل صلح افغانستان استقبال کردند. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تجار هرات از مصارف گزاف برای حفظ امنیت خود شاکیند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی. شنوندگان گرامی، برنامه امروزه را از انفجار که در لبنان رخ داده است شروع می کنیم. انفجار شدید روز سه‌شنبه 14 اسد بیروت پایتخت لبنان را لرزاند. بر اساس آمار ابتدایی این انفجار ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت. ساعت 6 شام دیروز دو انفجار بزرگ در بیروت رخ داد که تمام بندر و مرکز شهر و اطراف آن را تکان داد و صدای مهیبه به گوش رسید. حسن حمد وزیر صحت لبنان و دیگر مقام های لبنان گفتند حداقل 78 نفر در این انفجار کشته شده و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. حسن حمد تصریح کرده که تعداد تلفات بدون شک افزایش خواهد یافت و این ارقام اولیه است. با گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار به قدر شدید بوده که در پایتخت هومه شنیده شده است. شبکه های خبری میگویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل انفجار به طور کامل تخریب شدند. جنرال عباس ابراهیم قمندان عمومی امنی لبنان درباره علت این انفجار به الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد منفجره آتشبازی نبود، بلکه انفجار در محل نگهداری مواد قابل انفجار بود که طی سالهای اخیر توقیف شده بودند. در همین حال رسانه ها و مقام های لبنانی می گویند محموله 2750 تن امونیوم نایتریت که طی 6 سال گذشته در بندر بیروت توقیف شده بود باعث وقوع انفجار بزرگ در پایتخت لبنان شده است. صدر اعظم لبنان حسن دیاب می گوید که کشورش با یک مصیبت بزرگ روبرو شده است.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه.
امروز یک روز غمگین هست. بیروت رنج میبرد. لبنان با یک مصیبت روبرو است. این یک فاجعه ملی است. تصاویری را که ما میبینیم عمق و بزرگی این تراژدی را نشان میدهد. تمامی لبنان با یک مصیبت روبرو است.
كله اليوم منکوب.
صدر اعظم لبنان همچنان از کشورهای دوست و همجوار این کشور خواهان کمک شد.
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
على بلسمه جراحنا العميقه.
قمندان امنی لبنان جنرال عباس ابراهیم تاکید کرد بدون انجام تحقیقات نمیتوان مدعی شد که این انفجار اقدام تروریستی بوده است. این در حالی بود که رسانه های محلی پیشتر به نقل از حمد حسن وزیر صحت لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیاد مواد منفجره آتشبازی در بندر بیروت منفجر شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان می‌گوید اعضای جامعه جهانی در نشست‌های دیروز از برگزاری لوی جرگه مشورتی حمایت خود را اعلان کردند. این وزارت از اشتراک نماینده های 40 کشور و نهاد بین المللی از طریق ویدیو کنفرانس در این دو نشست خبر داده. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم اعضای شورای ملی را که در رخصتی به سر میبرند برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی به کابل فراخوانده. سرنوشت 400 زندانی طالبان که به جرایم بزرگ متهم هستند از موضوعات کلیدی مورد بحث در این جرگه خوانده شده. جعفر احمدی گزارش میدهد.
راس ویلسون شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل تصمیم رئیس جمهور غنی برای فراخوانی لوی جرگه مشورتی را ستوده است. آقای ویلسون در یکی از دو نشست که وزارت خارجه افغانستان دیروز از راه دور برگزار کرد چنین گفت: خیلی سپاسگزارم از این که فرصت دارم تا از رهبری رئیس جمهور غنی و فراخوانی لوی جرگه توسط او ستایش کنم که طوری که شما گفتید هدفش تقویت پشتیبانی ملی از تلاش‌های خودش و دیگران برای آوردن صلح به افغانستان است. نماینده های 40 کشور و نهاد بین المللی در دو نشست درباره روند صلح و لوی جرگه مشورتی اشتراک کردند. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و یکی از اشتراک کننده های بحث دیروز در حساب تویتر خود نوشته که به حاکمیت افغانستان احترام دارند تا طبق رسم و ساختارهای تصمیم گیری سیاسی خود تصمیم گیرد. لوی جرگه مشورتی به روز جمعه برای 3 روز در کابل برگزار خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت رهایی 400 زندانی طالبان، اینکه مردم افغانستان چگونه صلح میخواهند و شریک ساختن برنامه توسعه حکومت از بحث های کلیدی خواهد بود. نام های این زندانیان در فهرست حدود 5000 زندانی شامل است که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده تا آزادشان کند. طالبان آزادی این زندانیان را پیشرد برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خواندند. رئیس جمهور غنی به تازگی گفت چون که صلاحیت آزاد کردن این زندانیان را ندارد، برای مشورت در این مورد لوی جرگه مشورتی را فرا می خواند. عارف سحر کارشناس و امور امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم در لندن است. او برگزاری لوی جرگه مشورتی را در شرایط کنونی ضروری نمی داند.
افغانستان در حال حاضر با بحران ویروس کرونا درگیر هست و از طرف دیگه ممکنه که این تجمعات بزرگ شبه لوی جرگه و همچون برنامه جنبش موجب نشأت و گسترش بیشتر این ویروس و جان بسیاری از شهروندان را به خطر بیاندازه. بحث دیگه بس تامین امنیت و هزینه های سنگین مالی برگزار لوی جرگه هست که من فکر نمی کنم افغانستان در شرایط فعلی قادر به تامین این همه هزینه های این باشد که بتونه برگزاری لوی جرگه را در شرایط فعلی توجیه بکنه.
رئیس جمهور غنی با صدور حکم اعضای شورای ملی را که در رخصتی به سر میبرند برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی به کابل فراخوانده. آنها سر از اول ماه اسد برای 1.5 ماه به تعطیلات تابستانی رفتند. به گفته ارگ رئیس جمهور غنی دیروز با فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه و اعضای هیئت اداری مجلس در مورد برگزاری لوی جرگه در ارگ گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، آقای مسلمیار و همکارانش از همکاری مشران جرگه در مسائل ملی و مرتبط به صلح اطمینان کامل دادند. اما زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا دیشب در این مورد به رادیو آزادی چیز دیگری گفت.
فرزن رئیس جمهور میگه کیس اصالت ما نیست، در اصالت شما هم نفرهای 5600 نفر هم نبوده، اونا هم با شما با ملت مشوره میداشتی، در حالی که اهل شما در موارد قبلی که ذکر شد مشوره نکدین، دی قسمت هم ملت حاضر نیست که با اونا مشوره بکنه، یک بدنامی است.
حکومت افغانستان گفته است تا کنون بیش از 4900 زندانی طالبان را رها کرده و گروه طالبان هم از آزاد ساختن 1000 زندانی مربوط به حکومت خبر داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
ملیتری تایمز درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد افغانستان نوشته. در ادامه مطلب آمده که ترامپ گفته شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر ممکن است به نصف کاهش یابد. رئیس جمهور ترامپ به تازگی در گفتگو با شبکه خبری اکسیوس که از HBO منتشر شد گفته که ممکن است تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان بین 4000 تا 5000 کاهش یابد. در حال حاضر آمریکا در افغانستان 8600 نیرو دارد. در مطلب در مورد رأی‌گیری ماه گذشته اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب هم می‌خوانیم. آنان پذیرفتند که صلاحیت اداره ترامپ در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان پایین تر از 8000 نیرو محدود ساخته شود. در ادامه آمده که اکنون سنای آمریکا باید این اقدام را تصویب کند. طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای بین المللی در میانه سال آینده میلادی از افغانستان برون خواهند شد، به شرط آن که طالبان تعهداتشان در مورد مبارزه با تروریسم را عملی کنند. فارن پالیسی با گفتگوی تازه مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر توجه کرده. در مطلب آمده که در ننگرهار جنگ جریان داشت که پومپیو به طور غیر منتظره با برادر از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. حمله سرخطساز داعش بر محبس عمومی ننگرهار روز دوشنبه به پایان رسید. در ادامه مطلب می‌خوانیم که پومپیو و برادر در مورد زندانیان طالبان در بند حکومت افغانستان هم حرف زدند. طالبان خواهان آزادی حدود 5000 زندانیشان هستند. حکومت افغانستان بسیاری از آنان را رها کرده به جز از 400 زندانی. در مطلب فارن پالیسی آمده که رئیس جمهور اشرف غنی در رهایی آنان متردد است، چون که میگوید در جرم‌های سنگین از جمله بمب‌گذاری تقریبا 3 سال پیش بر سفارت جرمنی در کابل دخیل بودند. طالبان آزادی زندانیانشان را پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان خواندند. رئیس جمهور غنی گفته که لوی جرگه مشورتی در مورد سرنوشت 400 زندانی باقی مانده فیصله خواهد کرد. اکنون بسیاری منتظر جرگه هستند که قرار است روز جمعه برگزار شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تاجران و صنعتگران هرات میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی سالانه بخش از سرمایه خود را صرف تأمین امنیت شخصی میکنند و بیشتر از این توان پرداخت هزینه سنگین برای محافظ، موترهای زرهی و کمره های امنیتی را ندارند. این تاجران هشدار میدهند که ادامه ناامنی و آدم ربایی باعث فرار بیشتر سرمایه از هرات خواهد شد. شاپور صابر گزارش میدهد.
بیشتر تاجران و صنعتگران هرات از ترس ناامنی و آدمربایی بخشی از سرمایه خود را صرف استخدام محافظ و خرید موتر زرهی می کنند. احمد سید صدیقی تاجر سرشناس هراتی است. او 40 سال سن دارد. در زمینه واردات نفت و گاز، کود کیمیایی و هتلداری سرمایه گذاری کرده است. امنیت جانش برایش مهم است. به همین دلیل بخشی از سرمایه خود را صرف تامین امنیتش می کند.
در قسمت اختطاف و اینا طبعا نگرانی های هست و تاجر و سرمایه گذار باعث از این میشه که برای خود محافظ امنیتی داشته باشه و محافظ امنیتی هم بس مالی از او یک مصارف انگفته داره. پس فلحاظا تقاضای ما از حکومت محلی و نیروهای شجاع امنیتی است به خاطر تامین امنیت هرات کوشش کنن.
آدم ربایی و سرقت مسلحانه از چالش‌های عمده امنیتی در راستای فعالیت تاجران هراتی است. شمار زیادی از تاجران و صنعتگران به دلیل نبود ناامنی افغانستان را ترک کردند. نقیب الله حکمل در زمینه تولید قطعات موترسایکل در حدود 4 میلیون دلار در هرات سرمایه گذاری کرده. او از حکومت می خواهد که در راستای تامین امنیت اقدام کند تا نیازی به گماشتن محافظ و استفاده از وسایط زرهی نباشد.
سالانه مصرف امنیتی خود ما شرکت ما تقریبا سالانه 10 لک افغانی میشه که گارد هستن، وسایط هستن، دیگه تجهیزات هستن. یک سال ما بتانی به دو سال، سال دیگه مجبور هستیم کشور ترک کنیم، سرمایه خود رو ببریم به دیگه کشور.
موجودیت شرک صنعتی بندرهای اسلام قلعه و ترغندی و ظرفیت‌های کلان اقتصادی هرات را به کانون توجه صنعتگران و تاجران در افغانستان مبدل کرده است. احمد سید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات تاکید دارد که برای تاجران در اوضاع بد اقتصادی کنونی هزینه تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کمرشکن است.
با ناتوانی دولت و خراب شدن بیشتر امنیت، قسمت اعظمی از وقت و انرژی و پول تاجر برای تامین امنیت شخصی خود و خانواده از صرف میشه. سالانه میلیون ها افغانی صرف هزینه های تامین امنیت میشه که در اصل وظیفه دولت است.
کمبود نیروی امنیتی در هرات همواره از نگرانی های جدی بوده است. اما با آن هم عبیدالله نورزی فرمانده پلیس هرات تاکید میکند که از هیچ تلاشی برای مبارزه با آدم ربایی و ناامنی دریغ نخواهد کرد.
همی که دلیل که اختطاف سطحش پایین آمد و اونا در یک مسئولیت بسر میبرند واضح هست که همی انشالله پلیس هرات در تامین امنیت تمام شهروندان و خاصتا سرمایه‌دارا انشالله که کوشا هست و فعالیت خود را گسترده میسازد.
تامین امنیت نیاز اساسی رشد سرمایه گذاری است. تاجران هراتی تاکید دارند که اگر حکومت امنیت آنها و سرمایه آنها را تامین کند، حاضر هستند که سرمایه خود را از خارج به افغانستان برگردانند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاول ویلن، سرباز پیشین نیروی بحری آمریکا، در حال منتقل شدن به یک زندان روسی است. زندانی که محبوسین در آن تحت سخت‌ترین شرایط به سر می‌برند. ویلان به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم شده. خودش این اتهام را رد کرده. ویلان 50 ساله در سال 2018 در مسکو دستگیر شده بود. فشرده یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از جکفر احمدی بشنوید.
اولگا کالووا، وکیل مدافع پاول ویلان، میگوید این سرباز پیشین نیروی بحری آمریکا در حال منتقل شدن از زندان لفورتو در مسکو به زندان منطقه موردوفیا است. او به خبرگزاری تاس روسیه بر روز سه‌شنبه گفت این معلومات را از دوید، برادر ویلان، به دست آورده. دوید در این باره از سفارت بریتانیا آگاهی حاصل کرده. ویلان پاسپورت های آمریکایی، کانادایی، بریتانیایی و آیرلندی دارد. کالووا افزوده که مقام های زندان لفورتو از تبصره در مورد انتقال ویلان خودداری کردند. گفته می شود روند انتقال زندانیان از دیگر زندان ها به زندان موردوفیا هفته ها طول می کشد. بر اساس گزارش ها زندانیان در آنجا تحت شرایط بسیار سخت نگهداری می شوند. اعضای خانواده ویلان انتظار داشتند که او در ماه سپتامبر در جریان مبادله زندانیان میان آمریکا و روسیه آزاد شود. در ماه جون گزارش های در مورد آغاز مذاکرات دو طرف برای مبادله ویلان با دو شهروند روسیه پخش شد. محکمه شهر مسکو در 15 ماه جون ویلان را به 16 سال حبس محکوم کرد. ایالات متحده محاکمه او را غیر عادلانه خوانده و خواسته است بی‌درنگ آزاد شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ادعای بی‌عدالتی در قسمت ویلان را رد کرده. ویلان 50 ساله در سال 2018 در مسکو دستگیر شده بود. او و خانوادهش اصرار می‌ورزند که برای اشتراک در یک محفل عروسی به روسیه رفته بود. اما سارنوالان روسی گفتند از نزد این فرد وسیله حاوی معلومات سری به دست آمده. او هنگامی که بازداشت شد رئیس امنیت یک شرکت آمریکایی پرزفروشی موتر بود. مقام‌های آمریکایی گفتند رفتار روس‌ها با ولان شرم‌آور است. او شماری از نگهبانان زندان را به بدرفتاری با خودش متهم کرده.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به سرخط خبرها. ده ها تن در نتیجه انفجار بزرگ در منطقه بندری مرکزی بیروت پایتخت لبنان کشته و در حدود 4000 نفر زخمی شدند. به اساس گزارش ها صدای انفجار به حد شدید بوده که در فاصله های بسیار دور شنیده شده. بسیار ساختمان ها تخریب گردیدند. پس از حدود 4 ماه همه پانتون های دولتی و خصوصی در افغانستان امروز چهارشنبه 15 اسد بازگشایی می شود. ارگ ریاست جمهوری گفته است که تصمیم در این مورد در نشست کابینه صورت گرفته. دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن چند ساعت پس از گشوده شدن دوباره بسته شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار دیروز از باز شدن این دروازه خبر داد، اما زکاولا دورانی یک مقام در چمن به رادیو آزادی گفت دروازه حوالی ساعت 5 روز سه‌شنبه برای مدت نامعلوم بسته شد. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. بر اساس خبرنامه این بانک، این برنامه بیش از 200 میلیون دلار مصرف شده است که بانک جهانی پول آن را تمویل می‌کند. کار ساخت و ساز استادیوم کرکت با گنجایش 4000 تماشاچی در ولایت میدان وردک آغاز شد. پلیس ایران گفته است که 19 تن را پس از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان افغانستان را در گرد همایی در یک پارک تهران با خود داشت. پاکستان یک نقشه سیاسی نو را ترتیب داده است که کشمیر تحت کنترل هندوستان را جزء قلمرو این کشور خوانده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، ما امی لحظه به طرف یک برادر روان هستیم و ای که ای برادر ما چی کار میکنه و اسمشان چی است از زبان خودش در قسمت میشنویم.
خوجان جامدین هستم، از ولسوالی شکردره، دسمال سودا میکنم. در دالامان بودم، در دوبی خانه 3000 روپیه معاش میداد، کفایت نمیکرد. نگه باز کس با آزاد گرفتیم. از ما این دم یک 200-300 روپیه پیدا میکنیم، نسبتی در کرامی، نسبتی در خرج خوردن ما میره. دولت باید تمام شرکت ها رو فعال کنه که ما در شرکت ها کار کنیم. ما میال خودم، ما مریض هستم، 3 نقطه دوا گرفتیم، هیچ فایده هم نکرده. دکترها گفته بگرد که اگر سنگ در گردن که سنگ بفته. میگردم میرم تا دیوانان، از دیوانان با پس میرم بازم تو میرم خانه.
خوشترین لحظه زندگی چی وقت بوده؟
سن من 38 است. دمی 38 سال میم، یک سالم که بگی که ما وقت خوش تیر کردیم نکردیم. خو اینم بدبختی از وقتی که خدا هست ما کرده، دمی جنگ و بیکاری و دمی چیز.
بزرگترین خواستت چی است؟
ایست که در خانه آدم باشه، یک پول سرمایه باشه که کار کنه آدم، کار آزاد، یک دکان جور کنه، یک دیگه خراب در دکان باشه که نه ترافیک اذیت ما کنه نه پلیس.
چند اولاد داری؟ زندگی چطور است؟ چطور مگذره؟
من 6 اولاد دارم، 5 تا بچه است، 1 تا دختر. خوب از دیگه تو مگذره دیگه، برق میگه باشه، زندگی تیر میشه. طبعا در دل آدم میگرده که این پارتمان از ما باشه. زندگی خوب هر کس خوشش میاد که داشته باشه، که یک موتر باشه زیر پاش باشه که بگرده و بدر گل کار بار کنه یا یک کاری کنه.
مکتب خوندی خودت؟
مکتب خوندیم، تا سوم 6 خوندیم. جمع تغییر کرده رفت، اقتصادم ضعیف بود، نمیشه دیگه.
زنده باش از اینکه با ما چند دقیقه صحبت کردی. تشکر بیم. خدا حافظ.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله حلیمی تندر از پکتیا نوشته است، امیدوار است که تلاش های صلح بین حکومت و طالبان موفقانه تکمیل شود. گلزمان کمالزای از کنر نوشته طالبان خواهان صلح هستند، اما کشورهای حامی آنها نمیخوان در افغانستان آرامی حاکم شود. امیر خان ایوبی از هلمند نوشته که خواهان صلح و تبادله اسرا است. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانگزای میزبان